اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و بالاخره ابواب بهشت و جهنم و اون چرا که موجب می شود انسان در قیامت از ابواب بهشت وارد شود و نه از درهای جهنم گفته شد. اون چی که نقش اساسی دارد در دنیا عبارت از محاسبه به معنای اهم است که تشکیل می شود از مشارطه و مذاکره و مراقبه و بعد هم محاسبه به معنای اخص و بعد هم معاتبه که در گذشته گفته شد. خب راجع به مشارطه گفته شد و راجع به مذاکره هم بحث شد و اما مراقبه گفته شد. در باب مراقبه دارای درجاتی است. اولین درجهش عبارت از این است که انسان زیر نظر بگیرد نفس را، یعنی عقل انسانی نفس را زیر نظر بگیرد و از او حراست کند نسبت به اعمالی که میخواهد از او صادر بشود. این اولین مرتبه از مراتب مراقبه بود. خب در اینجا هم گفتیم اینکه مراقبه گفته میشه طرف این نیست دیگه، که هم نفس مراقب عقل است که او را فریب دهد و هم عقل مراقب نفس است که نکند تخطی کند از اون شروطی را که با او کرده است که بحث شد. بعد یک سنخ مراقبه هست و او عبارت از این است به این که عقل مراقبت می کند دل را و قلب را که نفس او را نرو باید و به سوی هواهای خودش نکشاند. و از اون طرف هم قهرن نفس هم چیه این کوشش رو دارد به اینکه دل را چی برماید، که اینجا گفتیم جنگ و گریز است. بحث مراقبه در درون است و جنگ و گریز است. خب و بالاخره گفته شد مرتبه دیگر از مراقبه که در اون مراقبه ها مسئله مخاطره هم هست، مطلوبیت مطرح است از طرفه. اما در این مرحله‌ای که گفته شد نه، در اینجا تا حدودی این از آفات از اون آفات بدور است و او این است که اون شخص مؤمن سالک سائر الله تعالی این مراقب حق باشد، یعنی در جمیع حالاتش خداوند را در نظر داشته باشد. خب در اینجا گفته شد به این که اگر کسی علی دوام متذکر خدا باشد این مراقبه اثری بسیار مطلوب دارد و از اون مخاطره هایی را که در باب مراقبه های سابق بود این بدور است. در اینجا گفتیم بعد حالات سگانه ای را که این شخص پیدا می کند در این مراقبه که تکرار نمی کنم. بالاخره مرتبه دیگر ما از مراقبه داریم و او این است که ما از آیات روایات و اون چرا که از معارفمون به دستمان رسیده است این است که خداوند مراقب ماست. این خوب دقت کنید، از اون طرف من شروع کردم. ما در آیات متعدده داریم، من حالا به عنوان نمونه میخونم یک تایه را: و کان الله علی کل شیء رقیبا. خدا بر هر چیزی رقیب است، یعنی مراقبه داره. حالا زیر نظر داشتن خدا چگونه است بحثی است، اما چی؟ خدا خود رقیب است. ان الله کان علیکم رقیبا در اول گسترده بود، به قول ما توسعه داشت، رقیب بودن خدا گسترده بود، نسبت به کل شیء بود. در این آیه، آیه اول سوره احزاب بود، این سوره نساء همون آیه اول هم است. در اینجا نه، دارد ان الله کان علیکم رقیبا، مراقبه به خصوص نسبت به کیا؟ شما. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنه، علیه السلام گفت تو هستی که مراقب هستی بر من، غیر اونا، از به قول ما از بالا سر همه اون رقیب هایی که قرار دادی. توجه کن، آخه ما یه رقیب و عتیق داریم، در آیه دارد دیگه، نیست؟ خدا برای ما چه قرار داده؟ مراقب قرار داده دیگه. یه وقت مراقبین خدا رو میگی، ما این بحث رو نمی کنیم، یه وقت اشتباه نشی اینجاها، بعد چه بسا من برسم حتی به این که ما برسیم به ولی الله اعظم که مراقب اعمال ماست، در هر عصری امام زمانش مراقب اعمال ماست، انشاءالله میرسیم باید. بله، اینا مراقبینی هستند از ناحیه خدا، این یه بحث. رقیب و عتید قرار داده، تو تو فرشته ها هستند، شد اسمش مراقب هست. نه، علی علیه السلام موافق بود دیگه. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفیان، یعنی تو مراقب هستی نسبت به من، اما از چی؟ از یک جهتی بالاتر از اونهایی را که رقیب قرار دادی، موافق اونها میایید. چرا؟ چون ممکن است بر اونا یه چیزی مخفی بماند، توجه کردی؟ لما خفیه، ولی برای تو هیچ چیز مخفی نیست. این آیات قرآنی است، روایات هم داریم، در هدیه ما هست، این جزء معارف ماست، یعنی جزء معتقدات ماست، به این که خدا راقب است نسبت به ما. خب، با توجه به این معنا، اگر انسان زیر نظر بدارد مراقبت خدا را نسبت به خودش، این غیر اونیستی قبلا گفتیم، این مافوق است. یه وقت میگی خدا در نظرت باشه، توجه کردی؟ خدا رو به تا، یه وقت میگی به پای خدا رو به پا، دیگه من چجور اینو سادش کنم؟ میفرمایند درجه بالاتر از مراقبه عبارت از این است که عبد و شخص مؤمن سالک سائر الله تعالی مراقبت حق را نسبت به خودش در نظر بگیرد، او را در نظر بگیرد که او شاهد من است و ناظر بر من است. خب، در اینجا میگن خب خیلی تفاوت میکنه با اون اقسام گذشته از مراقبه از نظر آثار و حالات. نگاه کنید، حالاتی را که برای شخص پیدا میشه. از نظر آثار و این است که اگر ما بخواهیم یه دقت بکنیم میبینیم فرض کنید این مراقبه را با اون مراقبه درجه اولا یا مثلا فرض کنید ثانیه در نظر بگیریم، اینها از نظر به قول ما کیفیت کار اینجوری است که اون اولی که مسئله تجارت میشه، وضع کسب و تجارت است، و این اینطور نیست، این بحث عمل به وظیفه است. دستوری مولا داده پلو سر منم بایسته اینجوری باورم باشه. دار نگاه میکنم، منم میبینم که دارم دارم میکنم. اینجا دیگه بحث اینا یادم میره که چی میخواد بهم بده، نمی حرفا نیست، داره نگاه میکنه، دید عوض میشه. اینجا در اون درجات قبلی فرض کنید اون جایی را که التزازات نفسانی مطرح میشد مقصد بهشت بود مثلا فرض کنید، اما در اینجا دیگه مقصد بهشت نیست. به تعبیر اهل معرفت اینجا دیگه مقصد وصال است. میخوام جلب نظرش رو به خودم بکنم، اینو توجه کنید، میخوام محبوب خدا باشم که قرب به او پیدا کنم، نظر رو عوض میشم. نگاه کنید، به تعبیر دیگر در اون درجات عبدالاجره هم چون مستأجرم در این مرتبه میشم عبدالله. فرق است بین عبدالاجره و چی؟ و عبدالله. چون اونجا پاداش ها در نظر گرفته میشه، اما در اینجا چی؟ نه، خودش ای تعبیر جلب نظر او خیلی تفاوت میکنه. لذا می‌فرمایند حالاتی را که در این مراقبه برای عبد حاصل میشه، اول این است به یه مرتبه ای از شهود میرسه. به یه مرتبه از شهود میرسه. اونهایی که در عبادتهایشان این مراقبه را دارند که خدا را مراقب خود احساس می کنند، اینها به مرتبه ای از شهود می رسند. من حالا یه روایتی را که از پیغمبر اکرم می خونم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الاحسان ان تعبد الله که انک ترا. این دقت کنید، احسان عبارت از این است که تو پرستش خدا کنی که گویا میبینی او را، که انک ترا. این خطاب به من و شماها بوده. این غیر اون جملات علی علیه السلام است، توجه کنید که ازش سوال کردن که شما خدمتتون عرض شد که خدا رو بیدی یا نه، میبینی یا نه، گفت به این که چی لم اعبد چی ربن لم اره، من خدا رو که نبینمش که عبادتش نمی کنم. این اون یه چیز دیگه است، سایه وقت اشتباه نشه، این غیر اونه. درجه که این در ارتباط با بنده و جناب عالی و امثال ما، اگر البته نه من، اونا که چیز میتونن خلاصه بیان تو این وادی که انکه ترا مرتبه ای. خب فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. این همون مراقبه حق نسبت به عبد است. اگر تو او را ندیدیش شو، این نیست که او تو را نبینه. فَإِنَّهُ چی؟ يَرَاكَ. یعنی اینو در نظر داشته باش که او مراقب توست، او داره تو رو میبینه. توجه به مراقبه حق نسبت به عبد، میگن این توجه که بیا یه مرتبه ای از شهود برای عبد حاصل میشه. خب وقتی این مرتبه از شهود پیدا شد، میگن یکی از آثارش اینه، رفض معارضه است. تعبیرشون این اصطلاحشون، حالا من این رو باز میکنم. یعنی اگر انسان در جمیع حالات دوام مراقبه به این معنا داشته باشد، یعنی در تمام حالات خودش رو زیر نظر خدا ببینه، یعنی میگن اگر یک چنین مراقبه‌ای برای عبد حاصل بشه، دیگر اراده تکوینی عبد با اراده تشریعی رب معارضه نمی کنه. یعنی چی؟ من بازش میکنم، این اصطلاحات من دل آریش میکنم و این است، اراده تکوینی ما نسبت به افعال، بس افعال، و اون است که ما تمام به اصطلاح مخلوقاتمون اعمال ماست، افعال ماست، ما هم خالقی اما خالق اعمال ما هستی، درست؟ و اراده تکوینی ما و اون اراده است که نسبت به اعمالمون داریم، چی کار بکنم چی کار نکنم، حرکات سکنات نه که از ما صادر میشه، این اراده تکوینی ماست نسبت به اعمال است، صدور فعل از ما اراده میکنیم. خب اراده تشریع حق معناش اون دستوراتی است که خداوند به وسیله انبیا به ما داده نسبت به این اعمال، اون دستور عمل ها گفته به این که این کارهایی که میخواد از تو صادر بشه اراده میکنی تو این چارچوبه باش، توجه کنید. نمیگن اراده چی؟ تشریعی، اراده تکوینی نیست. خدا اگر اراده تکوینی بکند نسبت به اعمال ما، توجه کردی؟ دیگه ما چه؟ ما دیگه اختیاردار نیستیم نسبت به اعمال ما. لذا اراده تشریعی حق است، دستور داده یه سنخ اعمال رو گفته واجب انجام بده، یه سنخ گفته حرامه نباید انجام بده، ترک بکنی. فرض کن از اون طرف هم مستحبات مکروهات امثال اینها، دستورات، احکام الله به قول ما، اینها اراده های تشریعی حق است. اگر عبد به این مرتبه از مراقبه برسد که خدا را رقیب خود ببیند، یعنی مراقبه اعمال خود ببیند، این مراقبه هم علت دوام باشد، یعنی هیچ حالی از حالات و آنی از آنات عبد خالی از این مراقبه نباشه. شد؟ در اینجا هیچگاه اراده تکوینیش معارضه با اراده تشریعی حق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه تخلف از اون چرا که خدا دستور داده از دست به اعمال نمی کنه دیگه. لذا میگن اینجا یه نوع فناء فعل عبد است، توجه میکنید، در چی؟ در اراده تشریع. گاهی تعبیر میکنن آقایون به این که اراده تکوینی عبد فانی میشود در اراده تشریعی رب. اینو اصطلاحات، من اینو سادش کردم. یعنی چی؟ هیچ وقت تخلف نمی‌کند. ارادهش در اراده حق، این که میگن فانی میشه، مراد اینها ها یا اشتباهش. همش دنبال اونی چی میخواد؟ چی میفرماید؟ چشم هم حالت دیگر میگوین اعراض از اعتراض نسبت به حکم رب پیدا میکنند. یعنی ما ها هممون اینجا هستیم. حالا من گاهی به ذهنمون میاد که مثلا اگه خدا اینجوری میکرد مثل که بهتر بود، نعوذ بالله. اگر احکام ها اینجوری میشود، احکام شهری ها بهتر نبود. اینا میاد تو ذهن من و شما. این یه نوع اعتراض است. اینه بهتون بگم درسته به زبون نمیاریم، وای به اون کسانی که به زبون بیارن. یه نوع اعتراض داخلی است. حالا چه میشد که کرم خدا اقتضا داشت هرچی گناهکار بود همه رو میامرزید، مثلا جهنم رو خلق نمیکرد، مثلا فرض کن امثال این حرفا دیگه. من جایی که بله به نفع خودش آدم خود بله حساب بکنیم که میدون باز بشه برای فحشا منکراتش، این چیزایی که گفته میشه. میفرماین اگر یه چنین مراقبه‌ای داشته باشد عبد، این مسئله اعتراض دیگه ازش، این ازش اعراض میکنه دیگه، خبری دیگه ازش نیست، اینم از بین. چون این اعتراض ها نعوذ بالله میدین برگشتش به چیه؟ برگشتش به این است، به این که نعوذ بالله و اونیست که من بهتر از خدا میفهمم. اگر بشکافی میناره ها غیر از این نیستا، معنیش اینه دیگه. علم من مافوق علم رب است، برگشت به این داریم. وقتی به این مراقبه برسد اصلا و ابدا خبران نیست که تو در خودش هیچ عبودیت عبودیت محض می شود، یه همچه حالت پیدا میکنه دیگه، درش هیچ خلل و خدشه‌ای نیست. بعد حالت بالاتر و والاتر این است که عبد آماده می شود برای یک نوع فنا که به تعبیر دیگر آخرین مرحله از سیر و سلوک الالله تعالی است. آماده دازه می شود. چون تا موقعی که خود را مطرح می کنم، تا اونجا که خودم مطرحم، اینو بدونید، شهود من شهود کامل نیست و شهودشم میگن حقیقی نیست. این آماده به اصطلاح شهود حقیقی میشه به اصطلاح ما. شهود حقیقی رب اون شهودی است که غیبوبت پیدا کند نفس و خودیت خود از عبد خودش یادش بره. من چی میگم؟ یه خیلی ساده گفته باشم، اینه میگن شهود حقیقی. شهود حقیقی اینه، تا خودم از خودم غائب نشدم شهود من نسبت به خدا حقیقی نیست و این حجاب است و مانع است. میگن میرسه به اینجا که نزدیک میشه به شهود حقیقی. نزدیک به شهود حقیقی شد، اینجاست که بحث مسئله یه وقت هست فناء فعل در فعل حق است، یه وقت فناء خود هست. وقت میرسه به اونجا که فناء خودش رو بستا پیدا میکنه که اون بحث جداییست، مربوط به مونیست. میگن یه مرتبه است از چی؟ مراقبه. و این مراقبه در پی دارد این آثار و این حالات رو برای عبد. که بعد یه حالت دیگه شما بعد عرض میکنم نسبت به اعمال. بله، یه مرتبه دیگه از مراقبه مطرح میکنن اهل معرفت که من اونو واردش اصلا نمیشم و خدمت رو هست شود که اون مال اهلشه، البته به ما شما نیست. بله، و خلاصی از خود مراقبه هست به یک معنا، به اون باشه جای خودش. خب اون چرا که ما ادراکش رو میتونیم بکنیم این مراتبه از مراقبه هست و اینم میشه، چون در روایات ما داریم اینا رو، در آیات ما داشتیم. خوب دقت کنید، من اول آیاتو خوندم و این است که معلوم میشه همگان چه تا حدودی میتونن به این مراقبه ها برسن. اونی که همگان نمیتونن برسن ما گذاشتمش کنار، هست واردش نشدیم، اما این همگان میتونن.
در بله سخنان علی علیه السلام که خطاب به کمیل می‌فرماید که از به اصطلاح سفارشاتی است که علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد دارد، یه جمله‌اش اینه: یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. ما طلبه ها میگیم استثناء از نفی افاده چی میکنه؟ عصر، یعنی بی برو برگرده. هر حرکتی از حرکات عبد این احتیاج دارد به چی؟ به معرفت. خب معرفت چی؟ من اینو سادش کنم. معرفت عبارت از شهود است. ما فرق میذاریم بین علم و عرفان. علم ادراک مفاهیم است، عرفان که گفته میشه معرفت شهود است. او شنود است، این شهود است. فرقش با همین. یعنی اگر بخوای تمام این حرکات که صادر میشه اینها حرکاتی الهی باشد، احتیاج به این شهود. دست سفارشاتی را که پیغمبر اکرم به ابی ذر داره و سایاش دارد: یا ابا ذر الا اعلمک کلمات ینفعک الله عز و جل بهن. خواهی جمله هایی بهت بگم که خلاصه سود الهی از این جملات ببری. البته اینو بتونم عرض بکنم از نظر چیزی، حالا این خودش بحثیست، مخاطبین مختلف میشن، لذا چون مختلف میشن از نظر سطح ادراکات و بینش هاشون، لذا اینا را ما همیشه باید در نظر بگیریم. در روایات ما حتی در مباحث فقهی همی رو ما داریم در اونجاها. یعنی ابو ذر با کمیل تفاوت دارد. ابو ذر بله یک مسلمانیست و از نظر ایمانی بسیار عالی، همه جهاتش تمام است ابو ذر، اما از نظر به قول ما بینش ها و ادراکاتش نسبت به مسائل معرفتی آیا هم سطح با کمیل، هم سطح با سلمانه؟ نخیر. لذا ما میبینیم به این که با ابو ذر یه جور صحبت میکنن، یه سنخ کلمات استخدام میکنن، پیغمبر اکرم با سلمان یه جور دیگه است. من اینو گفتم که بدونید اون تعبیری که علی علیه السلام با کمیل، کمیل اهل بخی است به قول ما. توجه میکنی چه عرض کردم؟ اون تعبیر رو میکنه، ولی اینجا نه. ابوذر، ابوذر یه آدم صاف مصفاست، توجه کنید، روستایی بوده، خیلی هم مصفا پاک آمده، خالص خلص، توجه میکنید. و به تعبیر من گاهی میگم ابوذر شاخصینیه. یا همچین مسلمون اینجوریه. اما از اون جهات نه، ولی در این حال با همون سطح بینش ابیذری گوش کنید، باز پیغمبر اکرم همین مطلب بهش القا میکنه. توجه کنید، قلت و بلا یا رسول الله، عرض میکنه ابوذر بفرمایید. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. اینجا ماده حفظ حراست به کار میبره، این مراقبت، گوش کن، خدا رو بپا، خدا تو رو میپاد، این همونیست که ما گفتیم. اما نگاه کنید در چه قالب ریخته، چقدر زیبا پیغمبر اکرم همین رو القا کرده به ابوذر. باز تکرار میکنم، خدا را بپا، احفظ الله تجده امامک. نگاه کنید در بیرست، تو مراقبت نسبت به خدا داشته باش، خدا رو جلوت میبینی، شهود. این مراقبت که به پایی خدا رو به پایی در پی دارد، چی را؟ شهود را. تجده امامک، جلوت میبینی. خب جملات مفصلش من دیگه نمیستم بخش بخونم، باید مفصل. قرارم این بود، این یه مرتبه از مراقبت. اون وقت اثر بسیار ساده ظاهری او این است که عبد تمام وظایفی را که خدا برای او معین کرده است همه را با آسانی و سهولت بدون کلفت انجام میده. دیگه نمیشه گفت اینها تکالیفن. تکلیف از چیه؟ کلفت، مشقت. دیگه مشقت نمیده. وقتی اراده عبد فانی شد در اراده تشریعی رب، کلفتی نمی‌بینه. فشاری ادراک نمی‌کنه. اگه اهل مراقبه به این معنا باشه، چه فشاری؟ خصوصا با اون مسائل بعد. بله، برای امثال من که اینا رو باید حرفاشو بزنیم و فقط مفاهیمشو بگی. بله، مفاهیم رو خوب آدم میشنه و خیلی از این مفاهیم شنیدیم ما. با قول من گاهی میگم دیگه، ما کله هامون شده از بشکه مفاهیمات. اما از نظر این که آیا از این دریا که عبور کردیم لبی هم تر کردیم یا نه، این بحث است. که هر کس از این دریا لبی تر کند، اونجاست که اصلا تکلیف به معنای کلفتی احساس نمی‌کند. هیچ و اون که در توان دارد میخواد در راه انجام خواسته های ربش اعمال کنه، دیدون و این شگفتی هایی که ما داریم نسبت به اولیاء خداوند و اعمال اونها مال خاطر اینه که اونها به اون مقامات و درجاتی رسیدند که ما نمیتونیم به اونا برسیم. نمیتونیم، بله البته اولیاء بزرگ خدا اینجوریست، ولی نه اینکه اینجوری بشه که به طور کلی و خیال کنیم پس بنابراین نخیر پس بریم دوباره کارمون، نه میتونیم تا یه حدودی بریم جلو، اما به اون حد که اونا رسیدن البته نمیتونیم برسیم، اما در یه حدی میتونیم برسیم. ولی این چه انبیا چه اولیا، همه و همه اونها، ما مثلا گاهی مثلا راجع به حضرت ابراهیم بین که میاد و فرزندش اسماعیل رو میذاره خودش رو، چه بسا ما اصلا توش میمونیم، گاهی میمیسن که پسرش 17 ساله این حدودان بوده، من اینجوری دیدم تو تاریخ، توجه کنید از خصوصیات کمالاتش چه کارتم میاره، ای مگه شد بابایی بیاد یه همچه کارایی بکنه، ای اصلا خودمون ما جهت اینه، توجه کنید چی میگم جهت اینه. وقتی این دختر نمیخواستم میرزنش تو آتیش چی داشتش؟ درد اون موقع حساس جبریل اومد بهش گفت ای ابراهیم پیغومی واسه ربت داری؟ ها؟ که من بهش برسونم دیگه یا چیزی؟ جواب بود دنبال کارت او داره منو میبینه تو اومدی به من میگه بیان که کاری داری، من پیغام به منم بازد خود هم اینجا هم در خدمتش هستم، واسطه لازم ندارم. در مرآ من میبینم زیر نظر داره، این هم مراقب است، توجه کنید مراقب، مراقبت خداست نسبت به خودش ابراهیم سلام الله. همین حالت حسین علیه السلام از روز عاشورا، علی عسکر وقتی میاره ها جمله که میگه اونی که دل منو داره آرامش میده حسین علیه السلام، تعبیر دیگه تو مقاطب می‌نویسم انه به عین الله تعبیرش هون علیه ما نزل بی، اونی که میدونی مصیبت رو بر حسین آسون میکنه چیه ها؟ اینیست که در مرعا و منظر اونه، یعنی اون مراقب من، همین بر من راحتم کرده کن، این آسون کرده کن دیگه، احساس کلفتی من نمی کنم، با این که بزرگترین مصیبت است و دردناکترین مصیبت است. بله می نویسن یه نگاهی به یمین و یسارش کرد، فنظر یمینا و یسارا ولم یر من اصحابه هیچ کدوم از اصحاب دیگه نمی‌بینه، صداشون کرد، حتی از بنی هاشم رو هم صدا دارد، همه شهید شد. اونجا بود که حسین علیه السلام تصمیم گرفت خودش بره به میدان. چه می کند؟ می نویسن آمد در به خیام حرم، این زن و بچه رو صدا کرد، همه آمده با اینها خداحافظی کردم. اول دارد صداش بلند شد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینه علیکن من السلام، یعنی خدا حافظ حسینم رفت، ریختن بیرون، اطراف حسین علیه السلام رو گرفتن. هر کدام یه سخنی دارن، مطلبی دارن میگن، اما میدونید چه چیز دل حسین علیه السلام رو اونجا به درد آورد؟ و او این بود که نازدانه سکینه دختر کوچک حسین اومد با پدر این دو تا جمله رد و بدل کرد، فهمید به این که کار تمامه، رو کرد به پدر گفت یا ابه استسلمت للموت. پدر تو تن به مرگ دادی، تمام شد. جواب: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد؟ دیگه کسی باقی نمونده. جمله دوم دارد سکینه گفت یا ابا ردنا الى حرم جدنا. حالا که بناس خودت بری و شهید بشی، اول ما رو ببر بگذار مدینه، برگرد بعد بیا خودت. حسین در جواب جمله ای فرمود، کنایه از این بود که راه برگشتی دیگه نیست. لو ترک القتالنا، اینجا بود که نازدانه سکینه شروع کرد های های گریه کرده. حسین علیه السلام دخترش رو در دامن گرفت، با آستینش اشکهای کودک رو پاک کرد، میگفت لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتا.
پس سکینه دامن شب برگرم، پس سکینه دامن شب برگرم، داستان عاشقی از سر گرم، داستان عاشقی از سر گرم، کی پدر داری دگر عزم کجا، پدر داری دگر عزم کجا، کرده ای قطع نظر از ما چرا، گفت شه دارم هوای دارم هوای کوی دور، آن که در هر جا نگه داره تو، گفت بابا جون حالا یه میخوای میدون بری، دلم میخواد یه لحظه از بیاده بشی. منو رو دامده زمجوری خدا میدونه چقدر سختی یه دختری که میدونه بابا دیگه میره و بر نمیگرده اگر خواهی کنون بینی وفای دختر خدا به زیر پای مرکب ای پدر بنگر زر خدا بابا ببین دختر خودش رو خاک انداخته دست و پای زرجلا رو میبوزه بابا جون با همه خداحافظی کردی ودا کردی اما میخوام یه وداع جداگانه با من داشته باشی نهان از چشم طفلان آمدم گیرم سر راحت بابا که گیری در بغل یک بار دیگر دختر خود را یادم نرفت منزل زبالم خبر شهادت حضرت مسلم و برادوردن اومدی دختر حضرت مسلم و طلب کردی رو دامنت نشوندی دست روانش به سر و روش کشیدی من اون منظره یادم نرفته بابا جو حالا میخوام در این لحظه آخر من رو دامنت برشوری بابا اگر نازی کند دختر خریدارش بود بابا اونایی که دختر شیرین زبان تو خونه دارن شاید یه کمی متوجه بشن به امام حسین چه بود اگر نازی کند دختر خریدارش بود بابا بزرگی کن ببوسین دختر کوچک در خدا بابا جون به گهواره نظر انداختم دیدم بود خالی کجا بردی نیاوردی علی از غر خدا این ناله های یا حسین بلند کن ماه رمضون به نیمه رسید برای گرفتارا دعا کن برای مسلمانانی که ارسی به دست دشمنانن دعا کن خدا فرج مولا رو برزونه خدا صاحب بود و به ما برگردونه یا بدیت الله یا صاحب الزما آقا عنایتی کن به عشق چشمه ای دختر امشب نظری کن بر این وحفه بابا جونم مرا یک باشد با تو اون هم از آتش مردم بابا برو در القم فرمون بده آب آور خود ای بابا مگر بابا چه رخ داده گلوید عمه میبوزم نمیدونم این منظره رو اون دختر خانوم دیده اون وقت دیگه ای خواهر و برادر دست به گردن همه داخته حسین جون میخواه وصیت مادرم رو عمل کنه
وقتی اومدی بدنم و میان خاک و خون قده قده آدم و زنده اونجا هم نذاشتن دخترت برات گریه کنه. و وقتی که خودش رو بدن پدر انداخت تنقد جسد عبی ها همین که آغوش باز گرد بابا رو در بغل گرفت دو سه جمله بیش در با پدر هم نزده بود که یه وقون عربا اومدن نمیدونه بالا تازیانش زدن اما میگن که جون که جون این دختر رو میبردن هی میگم بابا
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين